بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين آية 32 از آیاتی که علامه حلی به آن استدلال می فرماید بر ولایت امیرالمؤمنین سوره حجر آیه 47 اعوذ بالله السمیع العلیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر بله متقابلین اخوانا على سرر متقابلین مسند احمد دارد که نزلت فی علی ابن ابی طالب ینابیع الموده میگه در مسند نقل شده ینابیع 300 سال قبل فضائل صحابه احمد احمدی کتاب به نام فضائل صحابه اونجا هم آمده است معجم اوسط طبرانی جلد 7 10 جلدی ها صفحه 397 شواهد تنزیل هم چندین روایت نقل میکنه ولی شریک میکنه بعضی دیگران با هم حالا میرسم به ولی منکر نیست که راجع به امیرالمؤمنین خوارزمی در مقتل الحسین علیه السلام اینا نقل میکنه آقای فضل ابن روزبهان نمیتونه منکر بشه میگه صح الروایه عندنا که چی؟ که امیرالمؤمنین به همین آیه استناد میکرد بعد از جنگ جمل که این آیه راجع به بله مصداق آیه منم و طلحه و زبیر خب توجه کنید حالا که نتونستن اصل قضیه را بزنن شریک میدن پس میگه صحه الروایه عندنا یه نزد ما روایت صحیح است که مولا الموحدین امیر المؤمنین بعد از جنگ جمل می فرمودن و انا ارجو بعد جنگ جمل کش شدن طلحه و زبیر و از بین رفتن دست کم 10,000 نفر دست کم ولی تا 40 هم گفته شده و چه پیامدهایی داشت قضیه جمل تا این جمل اگر رخ نمیداد معاویه جرأت نمیکرد وارد جنگ دیگه بشه حسابش کرده بود جو بغض و کینه و دشمنی ایجاد شده بود این زمینه بود براش که بتونه از این مبغضین بسیج کند افرادی را علیه امیرالمؤمنین خب اونم اگر فرصتی بشه جا دارد که من جنگ جمل را بحث کنم من یه بار بحث کردم یه بار که میگم 38 سال قبل جزوه هاشم دارم اما مطالعه 38 سال قبله نه مطالعه الان جمل و صفین و نهروان و صفین مرحله دو که کمتر بحث شده اونم من بحث کردم ولی خب اگر فرصتی بشود باید اینها را متعرض بشه صفین مرحله دو چیه؟ عملیات پارتیزانی که معاویه شده آف و مقابله مولا این خودش خیلی جانسوزه و کمتر متعرض شده اصلا لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه یهود اینجوری هم اصلا پابند هیچ تعهدی نیستم، فقط تو رو خلی اصلاح تو بکنه دوباره حمله میکنه، احساس ضعف بکنه لبخند میزنه کار نش میکنه تواضع میکنه، همین که خلی اصلاح شد حمله میکنه. بله
لا ایمان
لا ایمان لا قاتلو ائمه الكفر انهم لا ای به هیچ چی پابند نیستن. نمیخوام وارد مسائل چیز بشم. ببینید یک سال از قضیه میگذره. قضیه چی؟ برجام. خیلی حرف زده شد. ولی از پای حرف این سری مسئولین بشین چی میگن؟ نه؟ چیزی دست گرمونه شد ولی چی گرفتن؟ خدا سایه رهبر رو مستدام بده، خدا حفظش کنه. ابد فرموده بودم، اولا فرمود چشمم آب نمیخوره، کرارن فرموده. حالا دشمن شناسی خودش خیلی مسئله، نمیشناسید لااقل قرآن رو بخونید، تاریخ رو بخونید، روایت رو بخونید، خالق اینها معرفیشون بکنه. اما چی؟ لا ایمان لا بی هیچی پابند نیست. لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، هیچ تعهدی. قضیه به اصطلاح صلح حکمیت نتیجه چی شد؟ دوباره جنگ پارتیزان. خود معاویه پشت سر قضیه بود. من اگر توفیقی باشد اینا رو میارم یکی یک براتون. تروریست کیه؟ یعنی خصوصی با ایشون داره؟ و بهش میگه که فلان کار برو تو عراق ترور کن. همین کاری که الان دارید میبینید. آدم بکش، آدم شیعه شیعه رو بکش. اقتل کل من لقیت ممن هو لیس علی رأیک، حرف معاویه است. هر کس که تو عراق را دیدی که اموی نیست بکش. یعنی کیه؟ طرفدار من. و بله خرب القرى، شهرها رو ویران کن، روسها رو ویران کن. ببینید هر جا وارد شدن همین داعشی ها چه کردن؟ ویران کن. و سریع هم میگن، توی مقابلی داشتن این چند روز قبل با الجزیره، خدا ریشه شونه بکنه، خدا ریشه حکام عرب خلیج فارس رو بکند، خدا کسی برشن مسلط کنه که بهشون رحم نکنه. دیدید با شیعه ها چه میکنن؟ دیدید با شیعه های ما چه میکنن؟ او وقت چجور در برابر دشمن ذلیل است. در جزیره چند روز پیش مصاحبه میکرد یکی از این سرکرده هاشون که درست ما از حلب خارج شدیم، شکست خوردیم، ولی چیزی نگذاشتیم تو حلب، چیزی نگذاشتیم. ببینید شهر 4 میلیون من رفته بودم قبلا، شریان اقتصادی کشور اسلامی چیزی برش نگذاشتن. راست میگه، آمدم من برای همین. یه دستور معاویه است، خرب کل ما مرت به من القرى، سه احرب الاموال. تو حلب دیدید تریلیا میامد چه میبردن؟ کارخونه ها رو میبردن به ترکیه، تریلیا های چی میامد؟ به اصطلاح این نفتکش ها نفت میبرد، تریلیا میامد آذوقه مردم، گندمی که تو حلب بود می‌بردن که مردم گرسنگی بکشن. این سیاست امویینه. خرب دیگه، احرب این غارت کن دیگه، اقتل. این معهد دوم صفین بود که کمتر روش بحث شده. و این مرحله دوم امیر مؤمنین را یه جوری عرض کنم، اگه تعبیرم درست نباشد توجیه هم کنید، جام زهر خود امیر المومنین، جام زهر مال همین بود، نه مرحله صفین، مرحله اول. رو در رود میزدی میخورد، 92,000 نفرشون به خاک خون و به مذلت کشونه، ولی رو در رود. مرحله دوم نه، یواشکی میامدن شهر غارت میکردن، بیماراش سر میبردن، آدماش سر میبردن، اموال غارت میکردش میکشه میرفت. بعد به معاویه گزارش میدن، معاویه میگفت بله. اون گزارش کردن میگفت چشمم روشن شد، چشمم از این عملیات روشن شد. همین عملیات انباره که چشمم این رو چه کرد؟ گریون کرد. همین عملیات. اون میگه چشمم روشن شد در گزارش به معاویه، ولی چشم امیر المومنین گریان شد و زمینگیر کرد حضرت را و از خانه تا مسجد رفتید دیگه کوفه، زیر بغل حضرت میگرفتن. بعد از این قضیه حضرت پاشو میکشون زمین، آمد تا در مسجد نتونست بره تو، افتاد همین دمه در. همین عملیات بود. دشمن همینه، یهود همینا هستن. لا یرقبون فیکم الا ولا ذنبا. اینا تمام نتیجه همین جنگ جمل. جنگ جمل هم خروجی سخیف است. بده صریح باشه. میاد آقای ابن روزبان چی میگه؟ میگه که بله امیرالمومنین بعد از جنگ جمل فرمود و انا ارجو ان اکونا انا و طلحه و الزبیر کما یقول الله و نزعنا ما فی صدورهم من غل. هیچ با هم دیگه مشکلی نداشتیم، هم مشکل نشد، چرا با هم دیگه زدید؟ مشکلی با هم نداشتیم، چیزی هم بوده تمام شد. اخوانا علی سرور متقابلین، دنیا هم دیگه رو تحمل نکردم، تو بهش کنار هم دیگه باشن تا ابد. کجا؟ روی تخت های متقابل رو بروی هم دیگه. تو دنیا تحمل نکنه امیرالمومنین رو، تو آخرت علی سرور متقابل. میگه که اینا راجع به این هاست. میگه ها کذا صح، میگه آیه اینجوری باید تفسیرش کرد. و این صح ما رواه، میگه فرض کنه حتی که آیه علامه هم بزنه، فهو من المفقه المسلمه. هلا امیرالمومنین یکی از کسانی که روی سرور متقابل میشینه، ولا دایره به علی الناس. این چجوری کوچک میکنه؟ یا منم شریکم یا اصلا هم چیزی نیست، یا اگر باشد دلالت بر فضیلت دارد نه افضلیه. اینجا که صحبت امیر مؤمنین شد و طلحه و زبیر و من، اجازه میخوام یه خود راجمه صحبت کنم و گمانم اگه اینجا بحث نکنم جای دیگه بحث نمیشه. آقای مظفر میفهمد که اونی که تو میگی صح عندنا، ما میگیم سقیمون عندنا. تو خیلی اینجوری نکردی که مولا راجب دو نفری هم فهمد. این روایتش ضعیف. و عند کل عاقل، تو هر هم اگه جو چی میگن ذره عقل داشتی میفهمی که این حدیث مشکل داره. و الا لکان التکلیف لغوا و الدین لعبا. دین برای چی آمده؟ یاغیان از جاشون بنشونه. دین برای چی آمده؟ احکام خدا اجرا بشه. اینا یاغی احکام خدا زیر پا گذاشتن، استاندار ریشاش محاسنش یک یک کندن، 40 نفر رو کشتن، غارت کردن بیت المال را، درست؟ بعدم شما بگید که اینا کنار هم دیگه تو بهشت نخواست. دین برای چی آمده؟ پس فایده دین چیه؟ فلسفه دین چیه؟ همه کارها رو اینها کردن، بعدش هم کجان؟ سر متقابل. بقید به من میگی که یه دروغ نگو، خود شراب نخور، پس من از کیت نمیدم یه قرون پول بر ندار میری جهنم بیت المال غارت کردن نرفت نمیدید تو بهشتن علاصر متقابلی چند نفر آدم ها کشتن میگید علاصر رو متقابلی 10,000 نفر کشتن علاصر رو متقابلی پس دیگه دین برای چی؟ بازی کس شما یا لازمشه بپذیرید که دین بازیچه است یا نه بگید این روایت دروغه و الا کسی که منشأ فتنه و منشأ شر و اونقدر کشتار در جنگ جمل و اونقدر آدم چی کردن و غارت کردن بعدش هم روز قیامت روی تخت هایی که مقابل هم دیگه امیرالمومنین مقابل طلحه این بهشتیست اونم بهشتی میفهمد که اترا احدا یخرج علا امام زمانه امیر مومنین روحی فدا خب امام چهارم که بود خب کسی علیه امام زمانش خروج بکند امام زمانی که پیامبر اکرم راجبو فرموده باشد حربهو حربی علیه این آقا قیام کند عقیده منوز که امام اول است مولام نه حالا عقیده خودت امام چهار علیه امام چهارم قیام بکند ینحب بیت المال المسلمین نگاه کن در قضیه جمل قبلش هر چی بیت تو بیت المال بود غارت کرد و یلف الالوف بالالوف همینجور خون بریزن و یقتل ما لا یحصا منهم کشته بکشد چقدر ها را بکشد بعدش هم همین آقا جنگ را دید که در حال شکسته فرار کنه یا تو میدان جنگ کشته بشه مثل طلحه یا خارج است مثل زبیر علا عنادهی هیچ تغییرم نکرده اما شکست خورده من دون اصلاح لما افسد خرابی ها رو نکرد نگفت من اشتباه کردم هیچ نگفت ما هذا يكون عند الله تعالى قرينا لذلك الامام المصلح الاعظم کجا کارید شما که من شئ فساد من شئ شر من شئ فتنه است روز قیامت با امام بله مصلح مصلح اعظم با کسی که پیامبر فرموده که حربو که حربی و میگه تو کنارم دیگه با یه چیزی نبوده یه سوال کنیم با هم دیگه نخیر من بحثش میکنم میشه و ما اظن عاقلا یرتقی هیچ عاقلی نمیتونم چیزی را بپذیرد من اجازه بدید راجع به طلحه یک مقدار صحبت کنم این تنقیح المقال ممقانی بحث های بسیار مهم و مفصلی نسبت به طلحه اینجا هست تو متن مطالبی هست تو شرح هم مطالبی هست به نظر من شنیدنی است جلد 36 ظاهراً آخرین جلد مطبوعه یعنی هنوز 50 جلد دیگه مونده است که متاسفانه طبع نشده خدا انشاءالله بانی خیر را نوه مرحوم امام مقانی را عافیتش بده و بتواند کار را تا آخر برسونه
نسخه رحلیش موجوده؟
بله نه نسخه رحلیش موجوده ولی این تعالیق جالبی داره رحلیش بله موجوده سه جلده ایشون میفهمد که طلحه اسلم به مکه در مکه مسلمان شد قبل الهجره و هاجر مع النبی به مدینه و شهد معه اکثر مشاهده یعنی خوش استقبال بود. اکثر جنگ ها با پیامبر اکرم بود. ولما توفیه توفی الله سبحانه و نبیه و دیگه رحلت کردن پیامبر اکرم، دخل فی ما دخل فیه الناس و عمت الفتنه، نتونست با همون فرمان حرکت کنه، لغزید و رفت جز فتنه گرا. بفهم میرسیم میرسیم همه رو ما بحث میکنیم، اجازه بدید. بعد شما بفهمید که لمس، یعنی شما میخواهم بفهمید که در زمان پیامبر اکرم هم همچین چی میگن آش دهنسوزی نبوده. من این میخواستم برای بعد بذارم، ایشون نگذاشتم، ناچار شدیم که ما حرفی که میخوام بعد بزنیم الان بزنیم. نزول آیه فی طلحه و سیرت الخلفاء مع طلحه، شرح ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 259 میگه ان عمر قال لاصحاب الشورى، به شورای 6 نفری عمر گفت که روحوا الی فلما نظر الیهم، روی کرد به یک یک، قال جاءنی کل واحد منهم یهز عفریته یرجو ان یکون خلیفه. یعنی نگاه به شما بندازم، همه تون شمشیرتون دست گرفتید دنبال این هستی که خلیفه بشید، اما انت یا طلحه افلست القائل، تو همونی نبودی آمدی میخوای خلیفه بشی، همونی نبودی که گفتی این قبض النبی انکح ازواجه من بعده، تو نگفتی بذار پیامبر بمیره اگه من عایشه رو نگرفتم، اگه زناش رو نگرفتم. چقدر بی حیا، چقدر بی حیا. یعنی این امروز نسبت به یک فرد معمولی بگی تو فوت بشو اگه تو زن تو رو اصلا نمیچرخه، زبون نمیچرخه. بله گاهی پیش میاد، نمیدونم در تشییع جنازه ای بود، یه زنی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد، شیون میزن، یکی بهش گفت خیلی چی ناراحتی، گفت این شوهرم، نگران نباش من میگم، گفت نه من به کسی یه قول دادم بذارم بمیره بعد. حالا اینجوری گاهی، اما اگه طرف زنده است بذار بمیره، مگه زنشو نگرفتم؟ بذار این با هیچ معیاری نمیسازه. عمر بن خطاب هم ناراحت میگه تو همین کسی بودی که به پیامبر اکرم اینو گفتی؟ حالا به ناس شما همه طلب اینوز بگیم ما زد الله ما بیر بیر بس ان قبض النبی انکح ازواجه من بعده، چقدر وقاحت. عمر میگه تو اینو گفتی فما جعل الله محمدا احق ببنات اعمامنا منا، یه حرف درست، پیامبر اکرم دختر عمای ما رو بگیره، اولا از ما نیست، چرا ما نگیریم؟ حالا که گرفته بده ببین من میگیرم. فما جعل الله محمدا صلی الله علیه وسلم احق ببنات اعمامنا منا فانزل الله فيك وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. حق نداره کسی با زنهای پیامبر اکرم ازدواج کنه. خب و روایت دارد که پیامبر اکرم تا آخر عمر باش حرف نزد. اینقدر با وقاحت نسبت به همسران پیامبر اکرم و پیامبر اکرم صحبت میکنه. ابوبکر رو میکنه به طلحه. حالا موضع خلافته، موضع خلیفه اول، این موضع خلیفه دوم بود. ابوبکر رو میکنه به طلحه، این حرف ابن ابی الحدیده. لما استخلف ابوبکر عمر، ابوبکر اینا هم دیگه نون عرض میدادن، ابوبکر عمر را به عنوان خلیفه قرار داد. دخل علیه طلحه و وبخه فی استخلافه حتی اغضبه، هی شروع کرد خورده گرفتن به این تعیین ابوبکر. چرا این کاری کردی؟ اینقدر گفت که ابوبکر عصبانی شد. فقال ای والله هو خیرهم و انت شرهم، والله فلانی که من انتخاب کردم بهترین مسلمان هاست و تو هم بدترین مسلمان هاست. اما والله لو وليتك لجعلت انفك في قفاك، اگر من تو رو خلیفه قرار میدادم اونقدر چی میگن کبر و غرور تو رو میگرفت دیگه بینید اینجا نبود، بینید این پشت بود. جعلت انفك في قفاك ولا رفعت نفسك فوق قدرها، اینقدر خودت را بالا قرار میدادی. حتی یکون الله هو الذي يضعها، اینقدر کبر تو رو میگرفت هیچ کس نمیتونست با تو طرف بشه، میگه که خدا تو رو بیاره پایین. این حرفی که ابوبکر نسبت به طلحه است. باز اینو ابن ابی حدید نقل میکنه. حالا ایشون فرمودن که پروندهشو باز کنیم، چاره نبود، اصلا مطرود بود. من نمیدونم چرا خلیفه دو اینو به عنوان شورا قرار داد، برای که رأی مخالفین زیاد بشه، که امیرون رأی نیاره. این قضیه و الا رو کرد. اینو ابن مهدی هلده یک صفحه 35 نقل میکنه در قصه شورا، میگه عمر رو کرد گفت میخواد پرونداتون رو کنم به 6 نفر علاقه بکن انفسی کن. قال قل بکن، فانا لو استعفیناک لم تعفن، ما بگیم حرف نزن تو حرف رو میزنی، چاره ندی تو باید بگی و بگو. اما انت یا زبیر کی هستی، اما انت یا کی هستی، یک یک بعد رو کرد به طلحه. انت قلت ان رسول الله، بله در اینجا قضیه چیز نقل میکنه، طلحه عمر به طلحه چی گفت، بعد جریان کی اون لا اله الا الله ابو عثمان اسمش هم یادم رفت، ناصبی نقض کتاب عثمانیه یا چی اون، بله اون نقل میکنه. میگه که من از خلیفه تعجب میکنم، لو قال لعمر قائل، ای عمر اگه کسی به تو بگه چرا این کار کردی، قلت خودت گفتی ان رسول الله مات و هو راض عن الست، چون راضی بود از 6 نفر من را تنگ، بعد خودت رو میکنی به طلحه چی میگی، میگی ان الرسول مات ساخطا عليك، پیامبر اکرم رحلت کرد در حالی که بر تو ساخط و عصبانی از تو بود و ناراحت بود. چرا؟ للکلمه التي قلتها، به خاطر اون حرفی که زدی. چی بود؟ اگر کسی اینو بهش بگه خودت چه تناقض گویی میکنه عمر، کسی هم چه حرفی رو بزنه، لقد رماه به مشاقصه، او تیر زده. لكن من الذي كان يكسر على عمر أن يقول له ما دون هذا؟ جرأت میکنه به عمر کمتر از این رو بگه تا برسد به تناقض‌گوییش. پدرشو در میآورد، مگه اون نسل کی بود؟ نسل حجاج بود؟ مگه چی گفت به خلیفه دوم؟ بله؟ سوال کردش، از هستی ساقطش کرد، اینقدر زد خونالودش کرد. آقا اگر بنا بود من رو بکش راحت تر از اینم میخواد میشه کش، چرا اینجوری میکشه؟ خوب شد دوباره زدش، بعدم تبعیدش کرد، بعدم ممنوع چی میگن ملاقاتش کرد تا مرد. کی جرأت میکنه وقت بیاد با عمر بگه که تو یه ساعت میگی که پیامبر از اینا راضی بود لذا من اینا رو تعیین کردم، یه ساعت میگی چی؟ پیامبر از این ناراحت بود. بعد در جلد 12 این مطلب رو نقل میکنه که ابن عباس دخل فدار الحديث في انه من يخلف. ابن عباس گفت کی بناس که جانشین تو بشه؟ اسم عثمان رو بود. قال بل کلف باقاربه، یعنی چی؟ این اگر رئیس بشه میشه رئیس کی؟ فامیلش. فقط دنباله فامیل. قال فعلی قال فيه دعابه، که این دروغه. اینه من بحث کردم یا قول شدادم کدومه؟ این قضیه دعابه که میگه نیست اینجوری. علی به اصطلاح استغفر الله بزل گوو مثلا جاک من دختون اینجوری نبود. نه مفصل ابن ابی الحدید بحث میکنه، میگه که بله ابدا بله خنده رو بود مثل پیامبر اکرم، اما اینکه بزلگو باشد و جک بندازد و مسخره کنند و تکه ببینند تکه، اینجوری نیست. چرا ایشون این حرف رو میزنه؟ ابن ابی الحدید خیلی قشنگ بیان میکنه، میگه هر انسانی به اصطلاح عوام چی میگن؟ ماست من دوغ من توش. هیچ کسی میگه من بد اخلاقم، هر اخلاقی داشته باشد میگه چیه اون؟ خوبه. و جناب عمر تند اخلاق بود، خیلی بد اخلاق بود، خیلی عبوس بود. نقطه مقابل امیر مومنین خندرو عبوسی خودش را به عنوان اخلاق حسن میدونه و خوش اخلاقی امیرمومنین به عنوان چی مطرح میکنه؟ به عنوان دعابه. میگه این مشکل اینجاست، حالا اینجور نبود که امیرمومنین اهله، پس این تهمتی است به حضرت میزن. اینه ببینید در بله ابن ابی الحدید دو سه صفحه راجع به این قضیه بحث میکنه. همین خود کلمه دعابه، همین کلمه. حالا من اگر یادم نرود از جلسات از بحثم میام بیرون، ولی چاره ایم ندارم، اینه من باید متعرض بشم. یعنی یه چیزایی نسبت میدن به حضرت مال خودشونه. علی ابن ابی طالب بله اصلع بود، خود جناب خلیفه است، یه مو تو سرش نبود. نگاه کن تو روایات بله یا ابا حفص بله بطین ما هم بس معنی داره انزع غیر از اصلعه. یه جوری مولا را بشکند اون قلم. مولای متقیان آینه تمام نمای محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم. ابو الائمه ای بزرگوار یوری سا به اصطلاح ترسیمش میکنم باطین شکم بود با اون دست و نمیدونم کلشه انداخته است و نمیدونم به اصطلاح کچل است و اینا خودتونید، خودتون هستید، قلم دست گرفتید و خودتون رو دارید ترسیم میکنید. ببینید ائمه طاهرین چجوری پیامبر رو توصیف میکردن. علی ابن ابی طالب هم آینه ای تمام نمای پیامبر اکرم و حتی نسل به پیامبر اکرم. اینا رو من میگم الحمدلله فاضل هستید، همه تون اهل بحث خارج هستید، همه تون اهل تحقیق هستید. حتی نسل به پیامبر اکرم نمیدونم دندونای بله چی پیشینش شکسته بود تو جنگ. این پیامبر با دندان شکسته تا آخران بودن. روی مطالعه کنید اینا در نظر بگید کسی که بازم دندانای بله پیشین نداشته باشد چه قیافه ای دارد. آیا پیامبر اکرم از نظر قیافه انا املح من یوسف، یوسف جمالش را خدا مثال میزن، من از اون نمکی تر هستم. مسائلی که عیب باشد عیب ظاهری نبوده، اینا بعضی اظهارش بود مطالعه کن. درست کردم نسبت به مولا هم همینه، فیهی دعابه هره وزده و وزده نبوده. خب اما طلحه لو باید بیان کنید. آیه سید جعفر مرتضی قشنگ اینا رو بیان کرد در همین چیه از صحیح من سیرت امام علی قشنگ بیان کرد. بعد یه مثال انزع نه اصلع بطین معنا داره، خود امام بیان کردن علم که شکم کرشه این دختر بشه اینجای قد کتایی اونم دست اینا خودشون هم
توی بهار داره دیگه همه رو با هم نه
عرض کردم همه رو نگاه بکنید بعد بیانات آقای سید جعفر هم ببینید. بعد دیگه ظاهرم که وقت اجازه نمیده بعد در همین جلد در اوصاف امیر مومنین اون اوائل دیگه دارم وقت دیگه اجازه نمیده و الحمدلله رب العالمین.